بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و استنصره و اومن به و اتوکل علیه و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه افضل سفرائه حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم صرخ عن الهموم والغموم و وحشة الصد و وسوسة الشیطان برحمتک یا ارحم الراحمین. محضر نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمین. اسار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمین. همه گذشتگان و حقداران و پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم وطن و ولایت، شهید بزرگوار مرحوم کافی، بهره من باشن از این محفل با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. پس از این که دانستیم که ان العزت لله جمیعا، تمام عزت دست خداست و بین دو انگشتان ذات اقدس اله قرار داده، عزت دست اوست، ذلت هم دست اوست، به یده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. این عزت هم به معنی قدرته که این موهبتیست الهی از طرف خدا به انسانها عنایت میشه. اسبابی که این عزت رو برای ما به ارمغان می آورد در جلسه قبل عرض کردیم به دو قسم تقسیم میشه: اسباب جوانهی یا قلبی، درونی، و اسباب جوارحی یا بیرونی و مصداقی و اعمالی. مهمترین سببی که عزت آور است و جوانهی محسوب می شود، عرض کردیم که توکل به خدا و خواستن از خدا و انقطاع از ما سوی الله. به عنوان هشدار دو مطلب آسیب وارد می کنه، یکی طمع و یکی حرص. جلسه قبل عرض کردیم معانیش رو و عرض کردیم برای از بین رفتن طمع و حرص، قناعت درمان این دو آسیب و دو آفته. قناعت، قنوع برای ما عزت آور است. عزت می آورد به برکت قناعت. این مال جوانهی، درونی، قلبی. اما جوارحی یا قالبی یا بیرونی و مصداقی، مهمترین مسئله ای که عزت آور است اطاعت از خدا. برای جمع بین این دو مطلب و رسیدن به نتیجه همین یه آیه بس: ان الذين امنوا جوانهی و عملوا الصالحات، عمل جوارحی، سيجعل لهم الرحمن ودا. خدا قدرت تسخیر قلوب و استیلای بر قلوب به اونها میدهد و عنایت میکنه. ان الذين امنوا عمل و صالحات، از ره گذر این دوتا مطلب فرد به جایگاه رفیع و منیع و بلندی نائل میشه، به مرتبه ای میرسه. سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا قدرت تسخیر قلوب، محبت به این فرد عنایت میکنه و این فرد میشه عزیز. خدا میفرماید من عزیزم. هر کی میخواد عزت پیدا بکنه باید اطاعت از عزیز بکنه. اطاعت در جوارحی شرط عزت پیدا کردن در این بود فقط و فقط اطاعت و امتثال امر الهیه و به واسطه اطاعت انسان به مقام قرب میرسه. بدون اطاعت، بدون انجام اعمال واجب و امتثال از اوامر الهی انسان نمیتواند به قرب برسه. بعضیا ادعای قرب میکنن، حقیقتا اونها نزدیک نیستن، دورن، اما تصور میکنن با این رفتار عزت براشون به ارمغان میاد، اما این چنین نیست. به واسطه اطاعت، ان الذين امنوا عملوا الصالحات، و بدون اطاعت از خدا و امتثال امر الهی امکان نیل به این مقصود یعنی عزت پیدا کردن یقینا ممتنعه، منتفیه. در رابطه با اطاعت خدا یک قطعه ای از حدیثی تقدیم محضر میکنم، ولی لازم مقدمتا عرض بکنم. روایت کتاب گرانسنگ مصباح الشریعه یک جلد، روایت صدوم از کتاب مصباح الشریعه، روایت مفصلی قطعش رو محضرتون عرض میکنم. امام صادق علیه السلام میفرماید ما در شبانه روز به طور روزمره با چهار موضوع در تعامل مستقیم هستیم: یک، با خدا، دو، با خود، سه، با خلق، چهارم با دنیا و موقعیت ها. به طور مستقیم با این چهار موضوع ما در تعاملیم: خود، خدا، خلق و دنیا. هر کدام از این چهار موضوع مشتمل بر اصولیه. اگر انسان اصول کار رو بلد نباشه نمیتونه سواره بر کار بشه. هر کاری یه اصولی داره، یه فوت و فنی داره. به محض اینکه وارد یه اداره میشه نمیذارن پشت میز بشینه، باید بره دوره کارآموزی ببینه. معلم باید کارآموزی بره، تربیت معلم باید بره تا بدونه با دانش آموز چگونه برخورد بکنه. تو هر زمینه ای انسان اگر اصول تعامل در اون زمینه رو داشت موفقه، علمشو داشت موفقه، و الا موفق نیست. در تعامل با خدا اگر انسان اصول تعامل با خدا رو بلد نباشه مرتب میگه آخ به درو بسته خوردم، چه کنم چه کنم. یأس در وجودش قرار میگیره، امید خودش رو از دست میده. اینا همه معلول چیه؟ تمام اینها معلول یه مطلبه: اصول تعامل با خدا رو طرف بلد نیست. این اصول امشب عرض میکنم. دوم، اصول تعامل با خود. بعضی ها میگن ما افسرده شدیم، آلزایمر گرفتیم. اینا تماما معلول یه مطلبه. من اصول تعامل با خودم رو بلد نیستم. نمیدونه طرف با خودش چگونه باید عمل بکنه، چه رفتاری نسبت به خودش داشته باشه. اگر اصول رو بلد نباشه آسیب‌های فردی متوجهشه. سوم، اصول تعامل با خلق، با مردم، آدم چگونه در تعامل باشه. اگر اصول تعامل با مردم و انسان بلد نباشه منزوی میشه، گوشه‌گیر میشه، عزلت میگزیند به معنی غیر صحیحش. ما آدم های اجتماعی هستیم، آدم هایی نیستیم که ما تنها زندگی بکنیم، نه، اجتماعی هستیم. تو اجتماع باید زندگی کرد، اما به تعبیر علامه بزرگوار حسنزاده آملی حفظه الله تعالی، با همه کس اما بدون کس، با همه کس اما بدون کس. اینم سوم. چهارمین مورد، اصول تعامل با دنیا. وقتی موقعیت پیدا کردی، وقتی اقبال به سمتت بود، مشتا گره شد، همه گفتن درود بر تو، چگونه برخورد میکنی؟ یا همه به ناحق اومدن گفتن مرگ بر تو، چگونه عمل میکنی؟ عکس تو پاره کردن، به موقعیت اجتماعی توهین کردن. اصول تعامل با دنیا چگونه است؟ چجوری من با این موقعیت های دنیا در تعامل باشم که اگر بلد نباشم مبتلا میشم به تکبر، غرور، خود برتربینی، خروج از حد تقصیر، این آسیب ها. اگه بلد نباشم با دنیا چگونه در تعامل باشم؟ من الان ستای آخر شاهد عرضم نیست، خود، خلق و دنیا. الان شاهدم قسمت اوله. پس ما با چهار موضوع در تعاملیم، یکی با خدا، با خود، با خلق، با دنیا. هر کدام از این چهار مورد مشتمل بر هفت اصل تعامل با خدا، هفت تا اصل داره. امشب میگم تعامل با خود هفت تا اصل داره، تعامل با خلق هفت تا اصل، و تعامل با دنیا اونم مشتمل بر هفت اصله. مجموعه میشه چند تا؟ 28 تا. این 28 اصل جامعتون لطور و غلخیره و سبوله. به واسطه ی رعایت این 28 اصل خدا رفعت مقام و درجه و رتبه میده، عزتمند میشه حقیقتا، نه ادعا. اما اصول تعامل با خدا، در تعامل با خدا ما چگونه عمل کنیم؟ اینا رو همه رو تو منطقه کربلا و تو مکتب کربلا به ما یاد میدن. و چگونه عمل کنیم؟ اصل اول، از کلم هفت تا اصل داره. اصل اول، ادا و حقهی، حقوق الهی رو رعایت کنیم. حقوق الهی چیه؟ هر امری که خدا به ما کرده امتثال. رأس حقوق عبارت است از نماز. نسبت به نماز کوتاهی نکنیم، نماز رو جدی بگیریم، نماز تو زندگی حرف اولو بزنه. هر چیزی که امر خداست امتثال، ادا و حقهی، حقوق الهی، امتثال. بعضیا تو واجبات الهی کم میذارن، بعد میگن چرا انقدر دلم مشوشه، چرا انقدر اضطراب دارم، چرا انقدر استرس تو زندگیم دارم. نمازا به راهه، واجبات به راهه، اوامر الهی که باید تو زندگی باشه به راهه. نماز میخونه، روزه میگیره، غیبت هم میکنه. نماز میخونه، روزه میگیره، تهمت هم میزنه. نماز میخونه، روزه میگیره، نسبت به حق و ناس بیتوجهه. نماز میخونه، روزه میگیره، نسبت به زن و بچهش بیتوجهه. نماز میخونه، روزه میگیره، نسبت به برادر و اقوام و خیشان بیتوجهه. یعنی ارهام حالیش نیست. اوامر الهی، امتثال، این اصل اول. امتثال نمیکنه، دل مشوش میشه. شخصی رو دیدم میگفت آقا خیلی من دلم مضطربه، کارام جفت و جور نمیشه. یه ذکری، یه ختمی، یه چلهی، نمیدونم چرا دنبال این کارهای صعب و سختیم. چرا؟ اصلا خدا میگه بابا تو منطق خدا عسر و حرج معنا نداره، من خودمو تو زحمت بندازم. نه، همین اوامری که گفته، نماز، امر الهی، روزه، حج، جهاد، خمس، زکات، هر چی گفته امر، امتثال. خلاصه گفت خیلی مشوشم. حاجی یه ذکری، یه وردی موکب میزنم، نمیدونم 5 ساله دارم پیاده میرم کربلا. گفتم هیچ کدوم ها رو نمیخواد. نمازت براهه؟ گفت 42 سالمه، از 32 سالگی نماز نخوندم. گفتم خدا ازت قبول کن. میخوای چی کار کن؟ میخوای شمش طلا از آسمون برات بباره؟ چی کار میخوای بید؟ تو چه اینقدر معتقدی همه چیز دست خداست؟ خودت اومدی سیم ارتباطی بین خود و خودت و خدای خودت رو قطع کردی با بی نمازی. آقا اینقدر نمازخونا هستن که تو حساب خیشتن کن نه حساب خلق سعدی. که نداره قرآن میگه اقیم الصلاه، بگو چشم، امر الهی رو امتثال. مگه نفرمود لحظات واپسین عمرشون حضرت صادق علیه السلام شفاعت ما نمیرسه به کسی که نماز سبک بشموره؟ زهرای مرضی از پیغمبر خدا 15 عقوبت متوجه کسیه که نماز سبک بشموره. 15 تا عقوبت داره، یکیش اینه دعاش مستجاب نمیشه، یکی دیگرش هم اینه دعای دیگران هم در حقش مستجاب نمیشه. پس اصل اول انجام حقوق الهی، هر چی خدا گفته انجام بدیم امتثال کش. دوم حفظ و حد دهی، حدود الهی یعنی اجتناب از محرمات. گناه گناهه، شوخی نداره که حاجه آقا به ما گفتن شبی که فردا کنکور سراسری داری باید یه آرامش روحی و جسمی و جنسی پیدا بکنی و با این راهکار. راهی نیست؟ گفتم با اینا تو آرامش روحی پیدا میکنی، جسمی و جنسی پیدا میکنی، اینا که بدتر حالتو بدتر میکنه که. عادت داریم میکنیم و رسانه هم متاسفانه به این عادت داره کمک میکنه، ما رو با امور مصنوعی دارن جلو میبرن. گل مصنوعی گل طبیعی کم شده. بعضی الیاف ها که تو این فرشای ماشینی استفاده میشه خودش یکی از علل بروز ناراحتی های اعصاب و روانه. میگن رو فرشای پشمی را برید، حالا لازم نیست مال فلان شهر باشه، یا حداقل یه پوستین گوسفند بذارید زیر پاتون، رو فرش ماشینی هم را میرید هر از چنگایی پاتون به این پشما بخوره، از این نمدا بندازید، ببینید چقدر مهمه. عادت دارم میدم ما رو به امور مصنوعی، به امور کاذب. حالا بخند، حالا چطوره؟ خیلی خوبیم. بچه بعدش دوباره میگه غم عالم اومد تو دل. حال خوب میخوای؟ برو کربلا. غمای عالم میاد تو دلت؟ غمای عالم میاد تو دلت؟ ولی زمانی که داری از تو کربلا میای بیرون احساس میکنی رو بال ملائکه داری پرواز میکنی، اینقدر با نشاط و شادی. توجه فرمودی؟ با این امور آدم احساس لذت میکنه، با گناه، با معصیت. بچه اونایی که تو این فضان سیرمونی ندارن، گناه میکنه، بعد که لذتش تموم شد اون نفس در درونش میاد هی ملامتش میکنه، نفس لوامه. بعد به خاطر اینکه حال اون نفس رو بگیره که اشتباهه میره دوباره گناه میکنه، دوباره معصیت. حفظ و حد دهی. جوون و گناه نکردن راحت تره تا گناه کردن و استغفار کردن. میتونی گناه نکنی؟ میشه؟ میشه. حفظ و حد دهی، گناه نکنی. گناه کبوترهای زیبای معنویت رو رم میده و بدم رم میده. گناه نکنی. هر چیزی که بوی مخالفت با خدا رو میده بزنش کنار، بزنش کنار. آقا زندگی وابسته به اینو، نه این حرفا نیست. چرا بعضیا دروغ و جزء لاینفک زندگیشون میدونن؟ دروغ نگم زندگی و کاسبیم نمیگرده، کاش فقط به همین بمونه، 4 قسم هم بعدش میخوره. دروغ، با دروغ رزقم زیاد بشه، این رزق زیاد برکت هم داره. گناه، معصیت عزت در آدم نمیاره، عزت آدم ها عبه میبره. چرا عزیزه اما پیش آدم هایی مثل خودش، هم پیاله خودش، اما نزد اولیاء الله این خبرها نیست، عزتی نداره. پس 1 اداء و حقهی یعنی انجام واجبات، 2 حفظ و حدهی یعنی ترک محرمات، 3 الرضا به قضائهی راضیم به اونی که خدا برام مقدر کرده، هر چی میخواد باشه، هر چی. به یه جانباز قطع نخایی گفتم از سال 59 تو سن 19 سالگی قطع نخاع کامل. گفتم ناراحت این وضعیت نیستی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت وقتی خدا میخواد من اینجوری ببینه من ناراحت چی باشم؟ خدا میخواد من اینجوری ببینه. به یه جانبازی گفتم چیزی به من میگه من به مردم بگم؟ اول که نمیگفت، اصرار کردم، گفت به مردم بگو، خودت هم برام دعا کن خدا اینو از من قبول کنه. راضیم به اون حکمی که خدا برام مقدر کرده، ولی به شرطی که من تفویض امر کرده باشم. و یه وقت من مراقبه به عمل میارم، با سرعت مطمئنه حرکت میکنم، اما یه سانحه‌ای برام پیش میاد، هر چه پیش آمد خوش آمد، راضیم، اما یه بار خودم علت این حادثه و سانحه میشم. ماشین شاسی بلنده، سرعت بالا، نشستم هوا میگیره منو، پا رو میزنم رو پدال، چشمامو میبندم. نه، خواست خدا این بوده، هیچ هم خواست خدا نبوده، مشیت خدا به این تعلق گرفته شما صحیح و سالم به مقصد برسی. راضی باش به اونی که خدا برات مقدر کرده، حکم الهی تسلیم. تو اینجوری خواستی خدا راضیه. مورد چهارم، الصبر علی بلائه، صبر در بلاها. بلا من قبل الهه. گاهی وقتا بلا به خاطر گناهیه که انجام داده انسان و الان داره کفارش رو پس میده. گاهی بلا به خاطر ترفیع مقام و درجه و رتبه است. صبر در بلاها و ابتلاعات. آمین. جواد آقای ملکی تبریزی رحمت الله علیه، روز عید بچهشون افتاد مرد، زنا شیون زدن، آقا اومد جنازه رو گذاشت یه گوشه، اومد جلو مردم نشست. آقا چی شده؟ روز عید خدا به ما عیدی داده، خانوم ها توجه ندارن، دارن بیتاقتی میکنن، مرگ بچه و جوونش رو هدیه الهی میدونه. اومد پیش امام، حاج آقا مصطفی به رحمت خدا رفته روزه بخونه، مرحوم های کوثری نور به قبرش بباره، اومد روزه بخونه، گفت از ویژگی های اخلاقی و علمی حاج آقا مصطفی گفتم خسته شدم، گفتم روزمو بخونم برم. امام خم به ابرو نیوبد، مقتدر نشست، هرچی از جوونش تعریف کردیم هیچی نگفت، مردم گریه میکردن، امام نشسته بود. خسته شدم تا گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، دستمال اشکش از جیبش در آورد، به پهنای صورت اشک می‌ریخت. و صبر علی بلائه. مورد پنجم، الشکر علی نعمائه، نعمت هایی که به همون داده کم نیست، نعمت سلامتی، نعمت عافیت، صبوری به خرج دادیم، شکر نعمت رو به جا بیاریم. نعمت حضور در این جلسه تو مهدیه، خانه امام زمان علیه السلام، اینقدر آدم ها الان گرفتارن، در اثر گرفتاری، حالا یا گرفتار بیمارستانن یا گرفتار گرفتاری های شخصیشونن، گرفتاری های عجیب و غریبی وضعی ها دارن. الهی شکر این توفیق رو پیدا کردم شبی که به نام نامی شهزاده علی اکبر حسین بیام تو مهدیه تهران بشینم خانه امام زمان علیه السلام، خانه حضرت. نعمت پدر مادر داری الحمدلله، نعمت سلامتی داری الحمدلله، نعمت نظام اسلامی داریم الحمدلله، شکرش رو به جا بیاریم. بله گرفتاری ابتلا سختی هست، ممنونتم خدا با تمام گرفتاری هام به من این فراغت بال رو دادی بیام تو مجلس ابی عبدالله بشینم، نه برم حسرت بخورم. از شکر علی نعمائه. مورد ششم، تعظیم و حرمته، خدا رو بزرگ بدونه آدم. ید الله فوق ایدیه، دست خدا بالا همه دستاست. میخوای عزتمند بشی؟ با خدا اتصال پیدا بکن، خدا در نزدت بزرگ بشه، غیر خدا پست و حقیر و بیمقداره، بیمقداره. هر بنایی بخوان سرت بیارن خدا هست، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. هفتمی هم عرض بکنم، یه نکته دیگه از این مونده، و شوق الیه، شوق به سمت خدا، تعظیم و حرمتهی، بزرگ دانستن خدا. بعضی ها خدا رو ناتوان میبینن، خدا رو عاجز میبینن. ما یادمون نره لا اله الا الله ای لا مؤثر فی الوجود الا الله. دو بار تو نماز صبح، دو بار ظهر، دو بار عصر، دو بار مغرب، دو بار عشاء، همش تکرار میکنیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا فقط و فقط تو را پرستش میکنم و از تو استعانت میجویم. یعنی ذره امیدواره به غیر نیستم. و دست خدا بالا همه دست هاست. آقا آبروم داره میره، برو در خونه خدا، خدای آبروم رو بخر. قرض گرفته بود، هرچی این در اون در زد نتونست قرضش رو ادا کنه، نذاش فرار کنه بره دبی، توسل پیدا کرد، به یه توسلی رسید که صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی مجربه. من 2 ماه یا 3 ماه اینو شنیدم، تجربه‌ام کردم، جواب داده. 100 تا صلوات بعد نماز صبح بفرستی برای اون امر مهمی که اون روز داری. سر کلاس میری جوون برای خودت صلوات رو بفرست، نگران جوونتی 100 تا صلوات رو بفرست. یا آقای تو حرم امام رضا علیه السلام این داستان رو برای ما تعریف کرد، از مرحوم محقق ششتری رضوان الله تعالی علیه صاحب قاموس برای ما بیان کرد. بعد عرض به محضرتون که گرفتار توسل پیدا کرد، شروع کرد درود فرستادن بر پیامبر عظیم الشان اسلام تا اینکه قاضی او رو احضار کرد. طرف شاکی شده بود، پولش رو میخواست، اومد پیش قاضی، فرارم نکرد، دروغم نگو، گفت قرض گرفتن باید بهش بدم اما ندارم بدم. گفت پس 2 تا راه داری، یه مهلت بد میدم یه هفته ای مثلا، یا میری زندان یا پولو بیار بده. ندارم چی کار کنم، برم دزدی کنم؟ ندارم. آ من چی کار کنم تو نداری؟ رفت توسلشو ادامه داد. روزی که فردا باید بره زندان، بره پیش قاضی که بره زندان، فرار نکرد چون میدونه آبرو دست خداست. در عالم معنا مشرف محضر خاتم الانبیا شد. پیامبر اسلام فرمودن برو پیش فلانی بگو پیغمبر سلام رسونده و فرموده مثلا 5 میلیون قرض منو بده. اگر بهت گفت از کجا معلوم پیغمبر تو رو فرستاده، بگو به این نشونی که روزی 5000 صلوات میفرستی که زنت هم خبر نداره. اومد پیش فلانی، فلانی من از طرف خاتم الانبیا اومدم، 5 میلیون من قرض دارم، دارم میفتم زندان مثلا 5 میلیون. گفت از کجا بدونم تو رو پیغمبر فرسته؟ گفت به این نشونی. بلند شد اینو بغل کرد، گفت سلام بر رسول خدا و بر رسول رسول خدا، تو از طرف پیغمبر اومد این 5 میلیون. زن منم خبر نداشت که من روزی 5000 تا سر، تو از کجا خبردار شدی؟ 5 میلیون رو برداشت اومد پیش آقای قاضی. آقای قاضی این 5 میلیون. قاضی گفت تو که نداشتی؟ گفت راستش یه توسلی پیدا کردم، خاتم الانبیا حواله داد. گفت میشه ازت خواهش کنم این پولو برای خودت نگه داری، قرضتو من میدم، بیا این 5 میلیونم. 5 میلیونم آقای قاضی داد، شد 10 میلیون. گفت خودت ببر به صاحب پول بده. اومد پیش طلبکارش، گفت آقا این 5 میلیون. گفت تو که تا دیروز چیزی نداشتی؟ گفت راستش جریانم اینه، توسل پیدا کردم به خاتم الانبیا، فلانی داد، قاضی هم داد. گفت من از اونا عقب نمیافتم، قرضیو که داری، طلبی که ازت دارم حلالت کردم، خودم هم 5 میلیون بهت میدم. توجه فرمودی؟ حل شد. دست خدا بالا همه دست هست، ولی باید مراقب باشین. گناه نه، معصیت نه. و هفتمی مورد شوق الهی، شوق به سمت خدا. این شوق به سمت خدا 2 معنا داره. یه معناش اینه که آدم نسبت به انجام واجبات رأسش نماز شائق باشد. خدا رحمت کنه آیت الله دستغیب، برادر شهید بزرگوار که 2-3 سال قبل ایشون تو نجف یا کربلا بود فوت کرد، تولیت حرم شاه چراغ علیه السلام آوردنش ایران. ایشون برای ما تعریف کرد، من مشرف حرم شاه چراغ علیه السلام بودم، بعد رفتم گفتم از حالات آیت الله دستغیب برام بگید. گفتن قبل از اذان همیشه بود، همیشه سجادش گوشه اتاق پهن بود، از نوجوانی و جوانی. تو تابستون گوشه حیات، شوق. یه شوقم که اینجا بیان میکنن این که برای لقاء الهی آدم شائق باشه. نمیدونم این عزیز الان پای منبر من هست یا نه. یه جوانی دیشب اومد اون اتاق پشت. خب جوانی که نگاه میکنی جوان باوقار، سنگین، مؤدب. بعد گفت آقا من یه حاجتی دارم. با بغض میگفت و چشاش اشک حلقه زده بود. آقا جوان امروز دیگه مشکل مسکن داره، مشکل کار داره، مشکل ازدواج داره. بعضی ها ممکنه به این تفکر بخندن، عیب نداره، در طول تاریخ به ائمم خندیدن، بذار با این تفکر به ما بخندن، طوری نیست. گفت حاج آقا دعا کنید که خدا شهادت و روزی من بکنه، شهید بشم. شهادت، شوق به سمت اون خیلی مهمه ها. شما یه سری به زهرا برید نگاه به این عکس رو بکنید، چند تا پیر مردشون هست به ندرت، چند تا میان سن هست کم، اکثرا نوجوان و جوان. اینا شهوت نداشتن؟ اینا دوست نداشتن تو دنیا به خیلی جاها برسن؟ چی تو جبهه خرج میکردن؟ چی تو جبهه خیرات میکردن؟ گلوله است، ترکشه، تیره، شهادت، مجروحیت، معلولی، همه اینا ممکنه. اما این چنین نیست. شوق به سمت اون، شوق به سمت اون. شهید مرتضی کریمی مدو هم بود، بچه جنوب شهره، روبرو بازار مب اون طرف منزلشون هست. اخیراً یه مجلس یادواره شهدا بود، من رفته بودم پدر این شهید دیدم، با بغض عشق میریخت. میگفت حاج آقا مرتضی رفت، دعا کن منم به قافله شهدا ملحق بشه. میدون قزوین به سمت چهار لشکر که میرید سمت راست یه کوچه است به نام دوتا داداش، علی و رضای قیاسمند قیصری. اینا یه پدری داشتن به نام عطاخان، خودش هم رزمنده بود، جانباز شیمیایی بود. وقتی مرد من خودم غسلش دادم، اصلا ترکش رو زیر دستت حس میکردی، بس که لاغر بود. در اثر عوارض شیمیایی هم به شهادت رسید، منتها چون پرونده نداشت قطعه پدرای شهدا داد. پدر دوتا شهید، خودش هم جانباز، خودش هم رزمنده، بیمارستان امام خدا بیامرزدش بستری بود. بسیار آدم بذله‌گویی بود، یعنی میرفتی انرژی میگرفتی از این مرد، مردی که خودش دوتا داغ دیده ها. الله اکبر. همسر این عطاخان که الان زندن، خدا ایشالا صحت و عافیت بده، مادر شهیدان قیاسمند قیصری، یعنی یک زنی است که بر ابتلاعات جوری تسلط پیدا کرده. خدا میدونه دو کلمه آدم با این پیرزن نورانی حرف میزنه، اصلا امید همه ی وجود آدمو میگیره. خودش هم فرهنگی بازنشسته است. من رفتم دیدن عطاخان بیمارستان، بعد دیدم خیلی عطاخان گرفته است، مزاح میکردیم، با شوخی میکردیم. بعد گفتم عطاخان ناراحتی؟ گفتش که از خدا خیلی شاکیه. گفتم عطاخان داری میمیری، یه مقدار عقلتم از خدا شاکیه؟ حالا من بدبخت تو چه فضاییم، اون تو چه فضاییه؟ گفتم چرا از خدا شاکی هستی؟ گفت من و پسرام همسنگر بودیم. این انصافه که روز قیامت من بچه هامو تو صف شهدا ببینم، خودم تو صف اموات وایسم؟ چیان اینا؟ بعد نامه نوشته بود به حضرت آقا مقام معظم رهبری حفظه الله، متاسفانه این نامه نرسید به دست آقا. گفت آقا آرزوم اینه که تا قبل از این که بمیرم بیام شما رو ببینم. شده منو تو برانکا بذارن، توی آمبولانس منو بیارن شما رو ببینم. توجه میکنه؟ و شوق الیه، شوق به سمت خدا. شهید مدافع حرمه، ایش میگن آقا کجا داری میری؟ تو بچه کوچیک داری؟ این بچه ها تو به کی میسپری؟ برگشت به همسرش گفت اگه من برم شهید بشم، جز احترام و ادب شما چیزی نمیبینید. شما رو به اون کسی میسپارم که حسین فاطمه میان لشکر کوفه و شام زن و بچه‌شو به اون سپرد، یعنی به خدا. و شوق الیه، شوق به سمت خدا، شهدا. اینا تو چه فضایی بودن؟ کجا بود؟ رفتن برای شناسایی، دارن بر میگردن. عراقی رو دنبالشون گذاشتن، رسیدن به یه جایی که وقت برای خونسا کردن مین نیست، یکی باید بیفته رو مینا، اونا منفجر بشه، خب طبیعتا شهید میشه، بقیه پا رو کمرش بذارن و برن. قرعه کشیدن میان بیان، اینها به نام جوانترین این مجموعه افتاد. همه گفتن نه، این کم سن و ساله. یه نفر تو اینا سنش بیشتر بود، گفت نه این نه، من عمرمو کردم. دوباره قرعه کشیدم، باز به نام اون، سه باره باز به نام اون، با همه روبوسی کرد، افتاد رومین. یکی از بچه های جنگ و جبهه میگفتش که وقتی قرعه به نام این افتاد، گفت من افتادم یه مین دو تا مین رو میتونم، محبت کنید بدن منو بلند کنید، چم جلوتر بکوبونید زمین، میخوام این معبر فقط با بدن من باز بشه، میخوام روز قیامت بدن من کم از بدن علی اکبر حسین نداشته باشه. افتاد، به شهادت رسید، رفقا پا رو کمر این شهید گذاشتن و رفتن. آخری که سنش از همه بیشتر بود، اومد رد بشه، کنار این بدن نشست رو زمین. گفتن آقا بیا بریم. گفتم من بدن این جوانو باید بیارم عقب، شماها برید. آقا بیا میایم برای پاکسازی میبریم بدنو. گفت نه بیاین، شماها برید، من باید بمونم. بابا الان عراقی‌ها میرسن. گفت شما برید، مادر این بچه چشم انتظار نمونه، من اینو خودم میبرم. آقا جون بیا بریم. اصرار گفت بابا ولم کنید، این پسر خودم بود. زانوام دیگه قوت راه رفتن نداره، این پسر خودم بود. آخ الهی داغ جوون نبینی. رفت بالا منبر، گفتن آ شیخ میشه برای ما روزه کشته شدن حسین بخونی؟ روزه علی اکبر خون. دو بار، سه بار، چهار شب، آخر گفتن آقا ما یه شب از شما کشته شدن حسین خواستیم، همش داری روزه علی اکبر میخونی؟ گفت خوندم، شماها نفهمیدید. حسین کنار پیکر علی اکبر مرد. ناله های زینب باعث شد روح به بدن حسین برگرده. بمیرم برات حسین جان. آیت الله شیخ جعفر ششتری میفرماید سنگین ترین روزه تو کربلا روزه علی اکبر حسینه. میدونید چرا؟ میدونید چرا؟ چون هیچ کجا حسین به این حالت نیفتاد. هیچ کجا به این حالت نیفتاد. چه حالتی؟ هیچ کجا به این حالت نیفتاد تا نگاش به بدن حسین افتاد. فسقط من الفرس، بدن علی اکبر. تا به بدن علی نگاهش افتاد، فسقط من الفرس، از رو اصل و زمین افتاد. میخواست بلند بشه، زانوها قوت تکون داد، کشون کشون خودش آورد. من پشت سر پدر یه شهید داشتم راه میرفتم، خدا میدونه. بعد من دقیقا پشت سرش بودم، دو نفر کنارش بودن، تابوت عزیزش هم جلو داشتم میبردم. یهو برگشت به سمت راست و چپش، گفت زیر بغلامو بگیرید، بگیرید منو. زیر بغلاشو گرفتن، افتاد. گفت زانوام نای حرکت نداره. ای قوت زانوان بابا، ای روشنی دو چشم زینب علی جا. پدر مادر، امشب برای جووناتون خیلی دعا کنید، بگید حسین جان تو رو به جان علی اکبرت نگاه به جوونامون بکن، جوونامون عاقبت بخیر بشه. برای جوون دیگران دعا کنید، برای دختراتون، برای پسراتون دعا بکنید. امام حسین خواست بلند بشه، نتونست، کشان کشان اومد تا کنار بدن علی. فجلس علی التراب، نشست رو خاک. سر علی رو به دامن گرفت اما بیقراره، سر علی رو به سینه چسبان، قلبش آروم نگرفت. همه دیدن این آقا خم شد، صورت به صورت جوان گذاشت، دارد فصاح الحسین و سبع مرات. هفت بار حسین هی صدا زد، پسرم، ولدی، اجازه میدید اول شهدا رو دعوت بکنیم، با شهدا بریم کربلا. هر کدوماتون یه شهید تو ذهنتون بیارید، شهید کافی، همه، هر کدوماتون یه شهید، بچه های جنگ و جبهه، رفقاتون رو شاهد بیارید، اگه خانواده شهید تو مجلسن شهیدتون رو بیارید. اول بریم در خونه شهدا، با شهدا بریم کربلا. کجا ایده شهید جان خدایی، کجا اجازه بده دلم میخواد ببین همه تون میخوام حضور داشته باشید، زن و مرد از شهدا دعوت بکنیم، با شهدا بریم پایین پای ابی عبدالله عزیزمون بخونم برامون هممون گریه کنیم. آخ با شهدا کربلا رفتن داره. کجا اید شهید جانم 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 بلا جویان دشت کر، بلا جویان دشت کر. یه بار دیگه قشنگتر، همه همه همه. کجا اید شهید کجا اید شهید بلا جویان دشت کرد. بچه های جنگ و جبهه کجا؟ بلا جویان دشت کجا اید سبک بالان عاشق کجا به 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 باریکلا باریکلا پرنده طرز مر هوایی زبون عبی عبدالله جان امام حسین همه تون نوه خون بشید. آماده اید جوانان بنی نه 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 این صدای تو نیستا، ایشالله پایین پا بگید. علی را علی را بر دره گفتم واگذار کردم خدا داند که من